ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از اعدام علنی یک فرد که روز چهارشنبه در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا صورت گرفت ابراز نگرانی عمیق کرده است. در بیانیه‌ای که از سوی جرمی لارنس سخنگوی این دفتر در وبسایت ریلیف منتشر شده آمده است که اعدام‌های علنی مجازات بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. در بیانیه همچنان گفته شده که این گونه اعدام‌های خودسرانه در تضاد با حق زندگی است که این حق از سوی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان عضویت آن را دارد حمایت می شود. وزارت فایدامه حکومت طالبان از باز شدن شارای سالنگ برای ترافیک خبر داده است. این وزارت امروز جمعه 25 عقرب در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته است که این شارا که شب گذشته ساعت 8 به دلیل برفباری، طوفان‌های شدید و محدودیت برای دید برای ترافیک مسدود شده بود، صبح امروز حوالی ساعت 8 دوباره برای ترافیک باز شده است و موترها می توانند از این شارع رفت آمد کنند. به گفته این وزارت اکنون برفباری متوقف شده، اما کارمندان ریاست حفظ و مراقبت از سالنگ‌ها هنوز هم مصروف پاکاری هستند. با گفته مقامات صحی و نجات در لبنان، دست کم 12 کارمند نجات در حمله هوایی اسرائیل بر مرکز دفاع مدنی در بخش شرقی شهر بلعبک کشته شدند. چند ساعت پیش از این حمله رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند که دست کم 15 نفر در حملات اسرائیل بر دمشق، پایتخت سوریه و مناطق اطراف آن کشته شدند. در اعلامیه اداره مدیریت اضطراری لبنان آمده که کارمندان نجات تا ناوقت شام روز پنجشنبه در تلاش بودند تا همکاران خود را که در زیر آوار ساختمان‌های فروریخته گیر مانده بودند نجات دهند. گزارش شده است که در این حمله 3 تن از کارگران مرکز دفاع مدنی زخمی شدند. اردوی اسرائیل تاکنون در مورد این حمله چیزی نگفته است. وزارت صحت لبنان این حمله را محکوم کرده و آن را حمله وحشیانه بر مرکز صحی دولتی این کشور خوانده است. مقامات کراسنودار در منطقه جنوبی روسیه میگویند که اوکراین روز جمعه حملات گسترده تیاره‌های بی‌سرنشین را بر بخش‌های مختلف این منطقه انجام داد. ونیامین کندراتیف، والی این منطقه، در کانال تلگرام نوشته است که حملات اوکراینی‌ها مناطق کریمس و کراسنویارسک را هدف قرار داده است که به گفته او جز خسارات مالی تلفات در پی نداشته است. کانال تلگرام به نام استرا گزارش داده که در این حمله پایگاه هوایی کرمسک که در نزدیکی قسمت شمالی این شهر موقع دارد و از سوی نیروهای روسی برای حمله به بخش جنوبی اوکراین استفاده می شود هدف قرار گرفته است. اوکراین هنوز در این مورد چیزی نگفته. و مسابقات بین تیم ملی جوانان 19 سال افغانستان با تیم جوانان پاکستان امروز آغاز شده است. در قدم اول تیم افغانستان بیتینگ کرد که 307 دوش را برای تیم پاکستان هدف تعیین کرده است. بازی هنوز دوام دارد و در برنامه‌های بعدی درباره نتایج آن سخن خواهیم گفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در سلسله اعتراضات علیه اعدام یک جوان در ولایت پکتیا با عنوان قصاص، شورای حقوق بشر ملل متحد هم به این عمل واکنش نشان داد. وزارت فایدامه طالبان در مورد باز شدن دوباره شارای سالنگ برای ترافیک خبر داد، اما یک راننده می گوید
کار جریان داره و خطر 100% وجود داره. از این خاطر به موترهای باربری اجازه نمیدن.
انستیتوت صلح امریکا در مورد مشکلات چندبودی اقتصاد افغانستان سخن میگوید. ایلون ماسک، میلیاردر نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا، با سفیر ایران در ملل متحد ملاقات کرد. بیجا شدگان در غور از سرایت بد شکایت دارند. یک تن از آنان گفت
خودم هم آمیلای منم تا هیچی نداریم، نه خوراکا داریم گویکن، نه زوسی مستان داریم، هیچی نداریم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد اعدام یک فرد در محضر عام در ولایت پکتیا ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی این شورا به تازگی در بیانیه گفته که اعدام‌های علنی نوعی از مجازات بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. همزمان با این برخی از فعالان حقوق بشری میگویند به شمول اعدام هر نوع مجازات جسمی در محضر عام عمل خلاف حقوق بشری است. اما شاهدان عینی این اعدام چی دیدند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به اعدام یک فرد در محضر عام توسط حکومت طالبان در ولایت پکتیا میگوید که این گونه اعدام‌ها نوعی از رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. جرمی لورنس سخنگوی شورا نوقت روز پنجشنبه 14 نوامبر در یک ویدیویی که در صفحه وبسایتشان منتشر شده گفته است این عملکرد در مخالفت با حق زندگی کردن است و خطر غیر قابل قبول اعدام افراد بیگناه را افزایش می‌دهد. او افزود Public executions
constitute اعدام‌ها در محضر عام جنبه بدرفتاری مجازات ظالمانه و غیر انسانی را دارد. این نوع اعدام‌های خودسرانه خلاف حق زندگی است که بر اساس میثاق حقوق سیاسی و جهانی افغانستان عضو آن است حفظ شده است.
آقای لورنس از طالبان خواست که فوراً جلو اقدام‌های دیگر را بگیرند و برای جلوگیری از مجازات اعدام به سرعت عمل کنند. جرمی لورنس و نقل از ویل کارتر کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد با اشاره به برخی از مجازات فیزیکی افراد گفته است که آقای ترک از استفاده مجازات فیزیکی بسیار نگران است و مجازات جسمی بر اساس قوانین بین المللی نقض آشکار حقوق بشر است. این نگرانی ها و اظهارات پس از آن است که ستر محکمه طالبان روز چهارشنبه این هفته اعلام کرد که مردی به نام محمد ایاز اسد را در استیدوم گردیز مرکز ولایت پکتیا به جرم قتل به گفته آنها قصاص کردند. این ششمین مورد اعدام پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان است. یک شاهد عینی این اعدام که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود گفت هرچند هراس میان مردم وجود داشت باز هم هزاران نفر برای دیدن آن رفته بودند.
حالت ترسناک بود اما باز هم بیروبار زیاد بود. هزاران نفر آمده بودند. افراد بلندپایه طالبان بودند. سه شلیک بر قاتل صورت گرفت. کسی اجازه عکس و ویدیو گرفتن را نداشت.
برخی از فعالان حقوق بشر میگویند تطبیق مجازات اعدام و دیگر مجازات جسمی در محضر عام خلاف حقوق بشر است. شهرزاد اکبر مسئول سازمان حقوق بشر موسوم به رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام جمهوری مخلوع به رادیو آزادی گفت
متاسفانه بسیار زیاد عمل ضد حقوق بشری است و عمل است که بازم موازین که به می تصمیم چگونه می رسن طالبا و ای که چقدر متهم حق دفاع از خود داره در این مورد اصلا روشنی و شفافیت وجود نداره. بیشتر شبیه یک تماشا، یک سرکس، یک وسیله برای ترساندن مردم طالبایی را استفاده میکنن جای این مجازات ظالمانه.
پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، سازمان دیدبان حقوق بشر و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نیز این تصمیم طالبان را نکوهش کرده و از آنها خواستند که این گونه مجازات را متوقف کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان از بازگشایی دوباره شورای سالنگ خبر داده است. این شورا که شب گذشته به دلیل برفباری، طوفان‌های شدید و محدودیت دید برای ترافیک مسدود شده بود، صبح امروز دوباره برای ترافیک باز شده و موترها می‌توانند در این مسیر رفت آمد کنند. با این حال شماری از رانندگان موترهای باربری می‌گویند که شورای سالنگ هنوز به طور کامل پاکسازی نشده و با آنها اجازه رفت آمد داده نمی‌شود. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
شاهراه سالنگ پس از چندین ساعت دوباره بروی رفت آمد وسایط نقلیه باز شد. محمد اشرف حقشناس آمر اطلاعات و ارتباطات وزارت فوایدامی حکومت طالبان روز جمعه 25 عقرب در صفحه ایکس خود اعلام کرده این شاهراه که ساعت 8 پنجشنبه شب به دلیل برفباری طوفان‌های شدید و محدودیت دید مسدود شده بود، حوالی ساعت 8 صبح روز جمعه دوباره بروی ترافیک باز شده و وسایط می توانند از این مسیر عبور و مرور کنند. به گفته او برفباری متوقف شده، اما کارمندان ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها همچنان مشغول پاکسازی هستند. در همین حال شمار از رانندگان وسایط نقلیه میگویند که شاهراه سالنگ هنوز به طور کامل پاکسازی نشده و به آنها اجازه رفت آمد دادن نمی‌شود. ابوبکر یکی از رانندگان این مسیر به رادیو آزادی گفت:
خودتان به سر چشم مشکلات مردم می‌بینید. کار جریان داره و خطر 100% وجود داره. از همین خاطر به موتورهای باربری اجازه نمیدن.
رفیع الله یک راننده دیگر این شاهراه نیز میگوید:
وقتی برفباری شروع شد سالنگ بند شد، بعد آهسته آهسته باز شد. فعلا مشکل نیست، موتورهای کلان رفته نمیتواند، موتورهای خرد میروند.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان همچنان از تمام مردم و رانندگانی که از این شاهراه رفت و آمد می‌کنند خواسته است که برای محافظت از خود و وسایلشان در جریان سفر با وسایل و تجهیزات زمستانی مجهز باشند. احتیاط لازم را در نظر گرفته از عینک‌های ایمنی استفاده کرده و به راهنمایی‌های مسئولین توجه کنند. شاهراه سالنگ یکی از مسیرهای مهم افغانستان است که کابل پایتخت را به نو ولایت شمالی و شمال شرقی کشور و به ولایت‌های دیگر وصل می‌کند. بارش شدید برف و طوفان در زمستان اغلب منجر به بسته شدن این شاهراه می‌شود و گاه تلفات جانی نیز به همراه داشته است.
facebook.com/azadiradio انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا USIP میگوید که اقتصاد شکننده افغانستان با مجموعه جدید از خطرات چندبودی روبرو است. این انستیتوت در گزارشی که نوقت روز پنجشنبه نشر کرده، دلیل آن را کاهش کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان به علت بحران‌های دیگر در جهان می‌داند. انستیتوت صلح آمریکا هشدار می‌دهد که با این وضعیت رنج و مشکلات جمعیت فقیر افغانستان به طور قابل توجه افزایش می‌یابد. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا یا USIP با برجسته کردن وضعیت شکننده اقتصادی افغانستان از خطرات جدید و چندبودی که ثبات این کشور را تهدید می‌کند هشدار داده است. این انستیتوت در گزارش تحلیلی که نوقت روز پنجشنبه 14 نوامبر نشر کرده، دلیل این وضعیت را کاهش سری کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به علت بحران‌های دیگر در جهان گفته است. این نهاد در گزارش خود تأکید کرده که کمک‌های بشردوستانه که قبلاً به شکل بسته‌های بزرگ دلاری نقدی تحت نظارت سازمان ملل متحد از ایالات متحده انجام می‌شد، نقش مهمی در ثبات اقتصادی افغانستان ایفا کرده. کسر بزرگ تجاری این کشور را جبران کرده، نقدینگی را به بازار تزریق و از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرده است. انستیتوت صلح آمریکا اما هشدار می‌دهد که با کاهش این انتقالات نقدی و کاهش کلی کمک‌ها، وضعیت مردم فقیر افغانستان به طور قابل توجه بدتر خواهد شد. این انستیتوت در حالی از بی‌ثباتی اقتصادی و بدتر شدن وضعیت مردم در افغانستان نگرانی می‌کند که خانواده‌های نادار می‌گویند با گذشت هر روز شرایط اقتصادیشان بدتر می‌شود. دو باشنده کابل و جوزجان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود، به رادیو صدی در این مورد گفتند:
پنج سال میشه شور بلند پیدا کرد، شور بلند گرباش ازد خلچ کرد. خودم کار میکنم خانه مردم، اون کس یک 400 تا یک 300 میتر فقط یک روز خدا پیر میکنم.
شوارم زفیر است، مریض است دیگه. ما خود ما فیلم در خانه ایت بند خیاتی وی چی میکنم دیگه. شوار مکتفا کار است، مای پنجزار پماش دارده نمو پنجزار گذاری ممنان شهر کنم کمک نزدیمانی دیگه. کمک هایی که در قریا میم اگه دیده باشیم به خاطر کلان قریا سرکس از خود خود جای میکنم. خار غریب منده، خار غریب کس کسان شنم.
اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا یا USIP با آن که میگوید برای کاهش آسیب‌های اقتصادی احتمالی به مدیریت کلان اقتصادی مؤثر از سوی طالبان نیاز است، اما تاکید می‌کند که کشورهای دیگر و نهادهای بین‌المللی می‌توانند با وجود مخالفت قوی با سیاست مخرب طالبان از طریق اقدامات حمایتی نقش مثبت در تغییر وضعیت ایفا کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، ایالات متحده آمریکا در کنار کشورهای دیگر غربی یکی از بزرگترین کمک کننده ها در بخش کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان بوده است. بر اساس گزارش اخیر دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، مجموعه کمک‌های آمریکا به افغانستان از اگست 2021 به بیش از 21 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که وضعیت بشری در افغانستان هنوز هم وخیم گزارش شده و سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های فوری بشری دارند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که ایلان ماسک، میلیاردر مشهور آمریکایی و از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، با سفیر ایران در سازمان ملل متحد دیدار کرده است. این در حالی است که آمریکا و ایران هیچ رابطه دیپلماتیک مستقیم با هم ندارند. با انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، توجه جهانیان دوباره به برنامه هسته‌ای ایران افزایش یافته است. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی در سفرش به تهران گفت که با ورود ترامپ به کاخ سفید، این احتمال وجود دارد که دریچه گفتگو و دیپلماسی در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای ایران بسته شود. جزئیات بیشتر را از جاوید فیضی میشنوید.
روزنامه نیویورک تایمز دیروز پنجشنبه به نقل یک منبع ایرانی گزارش داد که ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، در 11 نوامبر در یک مکان مخفی با سفیر ایران در ملل متحد دیدار کرده است که این دیدار حدود یک ساعت بوده است. این منبع ایرانی که روزنامه نیویورک تایمز از او نام نگرفته، این گفتگو را مثبت ارزیابی کرده است. تا هنوز تیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا و ماموریت ایران در سازمان ملل متحد این نشست را تایید نکردند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع در وزارت خارجه ایران نوشته که سفیر ایران در سازمان ملل متحد از ماسک نیز خواسته که ایالات متحده باید تحریم‌های وضع شده بر ایران را لغو کند و تجارت را با تهران آغاز نماید. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اگر این ملاقات تایید شود، می تواند یک نشانه ابتدایی آن باشد که دونالد ترامپ در مورد دیپلماسی با ایران جدی است. همچنین یک نشانه دیگر از نفوذ ایلان ماسک، مالک شرکت های تسلا، سپیس اکس و اکس تویتر سابق، در اداره جدید ترامپ خواهد بود. بر اساس این گزارش، آقای ماسک تا به حال در اکثر گفتگوهای تلفنی ترامپ با رهبران جهان نیز حضور داشته است. ترامپ او را به عنوان رئیس یک اداره تازه تشکیل شده که خارج از حکومت فعالیت خواهد کرد و هدف آن از بین بردن بروکراسی و کاهش مصارف غیر ضروری است تعیین کرده. ایلان ماسک در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته است که ایالات متحده به یک حکومت کوچک متشکل از اعضای باهوش بالا نیاز دارد که به گونه داوطلب هفته 80 ساعت برای کاهش هزینه‌ها کار کنند. گزارش دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران در سازمان ملل در حال منتشر می شود که رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، در سفرش به ایران از تهران و کشورهای همپیمان آن خواسته که به مذاکرات هسته‌ای توجه کنند، زیرا به گفته او با ورود ترامپ به کاخ سفید، این احتمال وجود دارد که دریچه گفتگو و دیپلماسی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران بسته شود. ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوریش در سال 2018 توافقنامه هسته‌ای با ایران را که با چندین قدرت دیگر جهان از جمله فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و جرمنی امضا کرده بود، یک جانبه لغو کرد و تحریم‌های سنگینی را علیه تهران به اجرا گذاشت. گروسی پس از دیدار با محمد اسلامی، رئیس برنامه هسته‌ای ایران، روز پنجشنبه در کنفرانس خبری در تهران گفت که می داند که دستیابی به یک نتیجه قابل توجه به این خاطر مهم است تا ثابت شود که کار مشترک نتیجه بخش است و پیشرفت در این بخش می تواند جلوه تقابل را بگیرد. در سال 2018 زمانی که واشنگتن از توافق برنامه هسته‌ای ایران در زمان ریاست جمهوری نخست ترامپ انصراف داد و تحریم‌ها را دوباره علیه ایران وضع کرد، ایران نیز برنامه هسته‌ای خود را گسترش داد و مانع بازرسی متخصصین اداره بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات اتمی شد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی درباره گزارش‌های منتشر شده مبنی بر افزایش ذخایر یورانیم غنی شده بیش از حد مورد نیاز برای اهداف صلح‌آمیز توسط ایران هشدار داده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از خانواده‌های بیجا شده در ولایت غور می‌گویند که در وضعیت نامناسب زندگی می‌کنند. آنها از نبود امکانات ابتدایی زندگی به ویژه برای زنان باردار رنج می‌برند و شرایط نامساعد داخل خیمه‌ها نبود سرپناه است. سرما هم با آنها آزار و اذیت وارد می‌کند. کودکان به سوی تغذیه به دنیا می‌آیند. این زنان خواهان کمک و همدردی هستند. این گزارش با صدای یک تن از زنان باردار آغاز می شود.
خدمم آمیله ایمینم تا حسی نداریم، نه خوراکه داریم گویه که نه زخت زمستان داریم، حسی نداریم.
سیما زن 38 ساله و مادر 4 فرزند قرار از 4 ماه دیگر صاحب فرزند دیگری شود. او با نگرانی می گوید که این کودک در میان ترس و ناامیدی به دنیا خواهد آمد، زیرا به گفته او آنها نه چیزی برای خوردن دارند و نه جای مناسبی برای زندگی. سیما در ماه سوری امسال به دلیل سیلاب‌های ویرانگر از روستای اسفرمان ولسوالی مرقاب بیجا شده و به شهر فریسکو پناه برده است. او به رادیو آزادی میگوید:
12 نفر ما عملگاه در یک خانه، هیچ سیم و لو عملی نداریم. به خدا تا عمل گاز ما خیلی هم است که به خدا نداره که یرم گاز شد دلتر پر کنه.
اما داستان به سیما ختم نمی‌شود. گلشن همسایه او نیز با درد و نگرانی حرف می زند. او که در داخل یک خیمه زندگی می کند می گوید که دخترش باردار است و چیزی مقوی برای خوردن ندارد. گلشن نگران است که نواسهش با سوی تغذیه به دنیا بیاید و سالها از این مشکل رنج ببرد. گلشن با بغض و ناامیدی بیشتر می گوید:
در عامل عمل کرده دارم، عاملای بیچاره میگره سوی تغذیه از عمل شب و روز آرام ندارم، خیو ندارم که من قیام همور در کجا کنم. تو چطور دولت آرامی که یاره یک خور قریب بیچاره و بینوا کمک نمیشه؟ خب ما در کجا ما که خدا گفته و دولت گفته و ما در امدامنجا که باید که در لب یک اسلام بریم پناشی.
سیلاب ها در ماه سوری امسال در ولایت غور باعث جان باختن بیشتر از 50 تن شد و ده ها خانه و دکان را تخریب کرد و هزاران جریب زمین و ده ها مواشی را نیز از بین برد. طالبان اعلام کردند که برای سیلاب زدگان رسیدگی می کنند. چیزی که سیلاب زدگان می گویند در حد یک وعده باقی ماند و هیچ کمک بنیادی که در زندگی آنان تغییرات به وجود بیاورد را دریافت نکردند. با این حال فعالان حقوق زن می گویند که سازمان های بین المللی باید برای نجات زنان از این وضعیت اقدام کند و خانواده های بیجا شده به ویژه زنان باردار را همکاری کند. فریبا سیرت یک فعال حقوق زنان به رادیو آزادی میگوید:
حداقل اگر برای آنها نمیتوانند که خانه بسازند، خب در این صورت میتوانند تا بهار امسال برای آنها خانه به کرای بگیرند و آنها را از سرمایه شدید زمستان نجات بدهند. در غیر این صورت کودکان و زنان که خیلی آسیب پذیر هستند در وضعیت خیلی نامناسب قرار خواهند گرفت.
ملا عبدالقنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان حدود 3 ماه پیش در سفرش به ولایت غور ساخت یک شهرک را برای 1000 خانواده بیجا شده افتتاح کرد. اما تا اکنون تنها طالبان از افتتاح و بهره برداری 100 خانه در آن شهرک خبر دادند و هنوزم صدها خانواده دیگر در زیر خیمه ها و در هوای سرد شب را سپری می کنند. این خانواده ها نگران هستند که با نداشتن مواد غذایی و مواد سوختی چگونه زمستان را سپری خواهند کرد. چیزی که به تازگی در گزارش تازه برنامه جهانی غذا WFP نیز از آن بحث شده است. در گزارش گفته شده است که وضعیت امنیت غذایی در افغانستان نسبت به سال گذشته بهبود یافته، اما با فرارسیدن زمستان نگرانی های وسیع وجود دارد. نظام طبقه بندی مراحل امنیت غذایی IPC میگوید که تقریبا 25% نفوس افغانستان یا حدود 11.6 میلیون نفر با وضعیت بحرانی کمبود مواد خوراکی و ناامنی غذایی اضطراری مواجهند. در گزارش برنامه جهانی غذا پیش بینی شده است که وضعیت در زمستان آینده بدتر خواهد شد و حدود 14.8 میلیون نفر یا 32% نفوس کشور در 4 ماه آینده با ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. میزان بیکاری پایدار، قرضداری خانواده‌ها، کاهش عایدات، برگشت مهاجرین از کشورهای همجوار و نوسانات در بهای مواد خوراکی از جمله عواملی وضعیت فعلی شناسایی شدند. با این حال زنان باردار در غور انتظار دارند که برایشان کمک صورت گیرد. گلشن یک از این زنان بیجا شده در غور برادی آزادی میگوید
کمکش پول کمکش لولو کمکش کمپل کمکش لولو خیمه کمکش لولو ارد کمکش برین کمکش گوز کمکش دیده یو کمکش دیده گوشت کمکش کچولو کمکش دیده.
من یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کار نمیتا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
شماره از ورزشکاران افغان که بیرون از کشور به سر می برند می گویند به دلیل مشکلات مختلف در رقابت های ملی و بین المللی به جای افغانستان به نمایندگی از کلب های کشورهای خارجی بازی می کنند. آنان به رادیو آزادی گفتند اگر حمایت شوند می خواهند به نام افغانستان مسابقه بدهند و این افتخارات را به نام کشور خود ثبت کنند. ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما اخیراً با وجود مشکلات ورزشکاران افغان در میدان های بین المللی خوب درخشیدند و دستاوردهای قابل توجه داشتند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
شماره از ورزشکاران افغان که در کشورهای دیگر فعالیت میکنند و اخیراً در بخشهای مختلف دستاوردهای قابل ملاحظه داشتند میگویند با مشکلات متعدد روبرواند. نظیر صافی مشتن افغان یکی از آنها که در پاکستان به سر میبرد میگوید سالهاست در بازیهای ملی و حتی در برخی مسابقات جهانی مجبور شده که به نمایندگی از پاکستان اشتراک کند. او در صحبت به رادیو آزادی انتقاد میکند که ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان زیر اداره طالبان او را همکاری نکرده و به دلیل مشکلات مالی نمیتواند با سر مایه خود به نمایندگی از کشور خود در رقابت ها اشتراک کند.
میخواهم که در مسابقات بیرق افغانستان را بلند کنم، اما نمیتوانم چون در پاکستان زندگی میکنم و باز آنان رقابت را نمیدهند و خودم توان مهیا ساختن رقابت را ندارم. هر وقت که مسابقه است بسیار افسوس در من پیدا می شود که چرا نمی توانم این افتخارات را به نام مردم و وطن خود کسب کنم.
ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان و احمد الله وسیق مسئول کمیته ملی المپیک در این مورد با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما اتل مشوان سخنگوی این کمیته در ماه آگوست سال جاری میلادی بر رسانه ها گفته بود که در بیش از 3 سال اخیر از سوی کمیته ملی المپیک به آنان هیچ بودجه داده نشده و این یک ضربه بزرگ برای ورزش است. او این را نیز گفته بود که آنان باز هم تلاش میکنند که مشکل ورزشکاران را حل کنند که خارج از کشور بوده باش دارند و این با نمایندگی افغانستان در برخی کشورها شریک ساخته شده است. ورزشکاران دور از وطن میگویند بازی کردن آنان با نام کشورشان و بلند کردن بیرقشان بزرگترین افتخار برایشان است. ظفر محسن ورزشکار رقابت‌های آزاد که در جرمنی زندگی میکند و ماه گذشته رقیب روسی الاصل CVC خود را شکست داده است، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما خودمون وقتی که مسابقه دادم برمه منیجر ما گفت که بیرق از و دمو بکگراند بیرق از دو کشور را میزن، باز ما گفتم بیرق از دو کشور باید باشه، از افغانستان و از اونجا. باز خود منیجرم بیرق از دو کشور انتخاب کرد و ما وقتی که در داخل چیز که رفتم داخل میدان، نمیخواستم بیرق کشور خودم باشه و بس خلاص.
به گفته ظفر، بسیاری از کلاب‌های ورزشی برای پیدا کردن حمایت مالی رقابت‌ها، ورزشکاران افغان دور از وطن را به نام و زیر بیرق کشور میزبان استفاده می‌کنند و به گفته او آنان به بسیار مشکل می‌پذیرند که باید بیرق افغانستان هم موجود باشد. در رقابت‌های المپیک امسال در پاریس در کنار دیگر بازیکنان، 5 بازیکن به عنوان تیم پناهندگان افغان به نمایندگی از افغانستان اشتراک کرده بودند. زکیه خدادادی، تکواندوکار افغان از تیم پناهندگان، با شکست دادن رقبای ترک و کیوبایی خود مدال برنز گرفت و این دستاورد او در داخل و بیرون از کشور به گونه‌ای گسترده مورد استقبال قرار گرفت. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، زنان و دختران را از ورزش کردن در ورزشگاه‌ها منع کردند و در ماه سنبله سال جاری بر ورزش رقابت‌های آزاد هم در کشور محدودیت وضع کردند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از اعدام علنی یک فرد که روز چهارشنبه در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا صورت گرفت ابراز نگرانی عمیق کرد. در بیانیه‌ای که از سوی جرمی لارنس، سخنگوی این دفتر، در وبسایت ریلیف منتشر شده آمده است که اعدام‌های علنی مجازات بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. وزارت فایده عامه حکومت طالبان از باز شدن شارای سالنگ برای ترافیک خبر داده است. این وزارت امروز جمعه 25 عقرب در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته است که این شارا که شب گذشته ساعت 8 به دلیل برفباری، طوفان‌های شدید و محدودیت دید برای ترافیک مسدود شده بود، صبح امروز حوالی ساعت 8 دوباره برای ترافیک باز شده است و موترها می توانند از این شارا رفت و آمد کنند. به گفته مقامات صحی و نجات در لبنان، دست کم 12 کارمند نجات در حمله هوایی اسرائیل بر مرکز دفاع مدنی در بخش شرقی شهر بلابک کشته شدند. چند ساعت پیش از این حمله، رسانه‌های دولتی سوریه هم اعلان کردند که دست کم 15 نفر در حملات اسرائیل به دمشق پایتخت و مناطق اطراف آن کشته شدند. و مقامات کراسنودور در منطقه جنوبی روسیه می گویند که اوکراین روز جمعه حملات گسترده تیاره‌های بی‌سرنشین را برای بخش‌های مختلف این منطقه انجام داد. بنیامین کندراتف، والی این منطقه، در کانال تلگرام نوشته است که حملات اوکراینی‌ها مناطق کرمسک و کراسنایورسک را که هدف قرار داده است و به گفته او به جز خسارات در اینجا کدام تلفات در پی نداشته است.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خالده تحسین، ژورنالیست، نویسنده و رئیس خانه ادبیات کودک با خود داریم. بیاین بیشتر از خود خانم تحسین بشنویم که درباره خود بگوید.
سلام به شما و به شنونده های برنامه تان و به شنونده های رادیو آزادی. اما قسمه که گفتین، خالده تحسین هستم. بیشتر از 20 سال تجربه کار در رسانه را دارم و 8 دفتر از دائم چاپ شده. در رادیو بی بی سی تجربه کار همراه برنامه های کودک دارم. من در قسمت ادبیات کودک کار کردیم و قصه‌های بسیار زیاد در کودکان نوشته کردیم.
فعلا در کجا هستین؟ مصروف چی هستین؟ چی میکنین؟
فعلا من در کشور فرانسه هستم. بسیار تلاش دارم که زبان یاد بگیرم. مطلوب نوشته های شخصی خودم هستم.
خب زندگی در مهاجرت بغیر از چیزایی که خودتان در نظر دارین و آرزوهایی که دارین که فعلا برش کار میکنین و زبان یاد میگیرین، با چی مشکلات هست که شما کشور ترک کردین آمدین به فرانسه؟
خب این واضح است دیگه، هر کسی که مهاجر میشه سرزمین خود رها میکنه، خانه و کشانی خود رها میکنه، مشکلات زیاد را تجربه میکنه. اولی که ما فضای خود از دست میدیم، خانه و محیط خود، هم آزادی که داریم رو از دست میتیم، زبان خود از دست میتیم، میاییم در کشور دیگه تا که ما اونس میگیریم، زبان یاد میگیریم، با محیط عادت میکنیم، با مردم عادت میکنیم، کل از این وقت میخوایم. و در غیر از اون خود مهاجرت یک درد است برای هر انسانی که کشور خود ترک بکنه. و ما متاسفانه افغانستانی ها بیشتر ما به این درد دچار شدیم. دیگه این چیز آسان نیست.
چی وقت افغانستان ترک کردین؟ در تحولات اخیر یا پیش از او یا بعد از او؟ چی وقت از کشور برآمدین بیرون؟
ما وقتی که طالبا آمدن هفت ماه دیگه هم مسئول رادیو کلید کابل بودم، کار کردم و سال 2022 21 ماه مارس بود که شب سال نو ما شب نوروز ما خانه خود ترک کردیم، به طرف پاکستان رفتیم. بیشتر از یک سال در پاکستان بودیم تا که بالاخره سرنوشت ما را در فرانسه کشاند و آلیج هستیم.
درباره زندگی شخصی خود بگوین، از کجا در کجا به دنیا آمدین، در کدام منطقه افغانستان و کدام مکاتب رفتین، چه رشته هایی را تحصیل کردین، از بعد از او باز از تجربه هایتان هم بعدن میشنویم.
ما خوشبختانه در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدم، در شهر کابل در محله کوتی سنگی تولد شدم. پدرم کسی بود که خودش در نظام کار میکرد ولی تمام ذوق و شوقش به ادبیات و به فرهنگ بود. از کودکی ما در یک محیط بزرگ شدیم که کتاب داشتیم در کنار خود. خانواده ما اهل فرهنگ بودن، با اما آثار بزرگا آشنایی داشتیم و ما مکتب از لیسه مریم فارغ شدم چون بسیار دوست داشتم که زبان ادبیات بخوانم. اولین انتخاب ما دانشکده زبان ادبیات بود که خوشبختانه من کامیاب شدم. در دانشگاه کابل ما رشته زبان ادبیات خواندم، از جا فارغ شدم.
این در کدام زمان ها بود وقتی که شما در فاکولتی ادبیات بودین؟
ما سال 1367 خورشیدی شروع کردم دانشگاه رو، سال 1370 ختم کردم. دیگه آخرین سالهای حکومت دکتر نجیب بود و در سالهای آخر دهه 60.
و تجربه کاری را از کجا شروع کردیم؟
تجربه کاری وقتی که ما تحولات آمد و همه ما بجا شدیم و بالاخره مهاجر شدیم. با طالبا دور اول که آمدن ما در پاکستان آمدیم. در اون وقت یک نهاده که DHSA نام داشت، یک بخشش به نام عرفان بود، کار برای کودکایی که در سر سرک بودن، کودکای بی‌بضاعت، برای اونا شروع کرد. در اون پروژه ما جذب شدیم و مدتش کوتاه بود، در 3 ماه یا 4 ماه بود، ولی بسیار یک پروژه بود که من تانستم زیاد چیزا را اوجه یاد بگیرم و زیاد کار بکنم. ما اوجه به کودک های بی‌بضاعت، به کودک هایی که در مکاتب افغانی درس میخوندن، به کودک های مهاجر کار میکردیم، ترانه میتاختیم، قصه مینوشتیم، بخش رسامی و بخش های دیگه هم داشتیم که کلش مربوط به کودک میشد. من در اوجه کار کردم و امو یک زمینه سازی شد در ازی که من با ادبیات کودک آشنا شوم و کار کنم و بعد رای مرا به طرف رادیو بی بی سی باز کنم. سال 2000 بود که من کار امرای بخش تعلیمی رادیو بی بی سی شروع کردم و تا آخر سال 2016 امرای بی بی سی هم کار بودم.
شما گفتین که رئیس یا مسئول کتابخانه به نام ادبیات کودک هستین. مرکزی از امی نهاد در کجا هست و مسئولیت های شما در اینجا چی هست و چی چیزها رو شما عرضه میکنین برای کودک های افغان؟
خانه ادبیات کودک ما یک کسی است که ما آنلاین کار میکنیم. ما همکارا از هر گوشه داریم، در افغانستان هم است، از هر کشورهای دیگه هم هستن. نویسنده ها، کسایی که برای کودک کار میکنن در بخش پشتو، در بخش دری، هدف از این فقط کار برای کودک افغانستانی است. ما کار که میکنیم برای زنا کنکورهای را مندازیم، کنکورهای رسامی، کنکورهای قصه نویسی و برنامه تازی رفت ما برای زنا داریم به خاطر 11 اکتبر روز جهانی کودک دختر. کوشش میکنیم یک تلاش داریم که یک برنامه داشته باشیم و در صفحه فیسبوک هم قسم ما برای زنا قصه هایی که یا قصه هایی که در مورد ادبیات کودک سخنرانی می داشته باشن برای ما را پخش میکنیم. کسایی که میخواین میتونن بشنون و بینندش باشن.
آیا شما کدام احصایه دارین که چی تعداد از اطفال و یا خانواده هایی که اطفال دارن به این صفحه های شما مراجعه میکنن و از این مستفید میشن؟
متاسفانه احصایه دقیق ما نداریم منوز.
به هر حال یک خدمت بسیار بزرگ است برای اطفال افغانستان. و به کدام زبان ها شما برای کودکای افغان چی در خارج و چی در داخل هستن همین خدمات عرضه میکنین؟
فعلا به زبان دری و پشتو.
بسیار زد. خوب است. خب از کجا این انگیزه براتون پیدا شد که شما این کار را شروع کنین؟
این کار ما شروع نکردیم، این کار هم برای ما از گذشته شروع کرده بودند و منطقه جدیت در آخرات جدیت بکار بخش دادیم که نویسنده منسجم شوند بیر یک چتر و نام زیره گذاشتیم خانه ادبیات کودک، که هر کسی که برای ادبیات کودک کار میکنه خود راحت اونجا احساس بکنه و هر چیزی که برای کودک داره بتونه ارائه بکنه. منطقه کار بوده که همکارای ما از گذشته ایره شروع کرده بودن و یعنی کار نیست که از امروز و از دیروز باشد، عمر چند ساله دارد.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم خالد تحسین نویسنده و ژورنالیست میشنوید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وقتی که شما در زندگی نامه تان آدم میبینه نوشته کردیم که نویسنده، نویسندگی ها در کدام سطح هست؟ تنها به منحصر میشه به می ادبیاتی که شما برای اطفال خدمت میکنین و یایی که دیگه اثر هم از شما وجود داره؟
ما بیشتر کار ما در عرصه سرودن و شعر و ادبیات منظوم است. ما شعر میگم، 7 دفتر از سرده های من چاپ شده که دفتر اول من قبر کوچک غزل نام داشت، در مساله که من بیشتر بر شما گفتم در پشاور کار میکردیم، در مساله من را چاپ کردم، بعدش هم 6 دفتر دیگر را چاپ کردیم.
خب این دفتر ها تماما انگیزه های احساسی داره یا وطنی داره و یا ای که نظر به مشکلاتی که در زندگی شما در لابلای نشه و فراسای زندگی انگیزه ها را بر شعر گرفتین و یا ای که اما تو الهامی خودتان نوشته کرده؟
سرودن شعر چیزی نیست که آدم سر خود تحمیل بکنه، که ما هم قسم هستم نمیتونم مناسبتی شعر بگویم، نمیتونم سر خود تحمیل بکنم که راجع به اینی موضوع بشینم شعر بگویم. همیشه از مقسم بوده، ما بارها ایره گفتیم که ما وقتی که در سیدیو هم رفتیم برنامه رفت کنم دفتن چیز بزینم اومده اموج شیشتیم نوشته کردیم و اما قسم نیمه شبا بیدار شدیم و نوشته کردیم، تحمیلی هیچ وقت نبوده، اما با گفته شما الهام میکن اون یک چیز مثل دی بوده. دیگه محتوای سرده‌های من، محتوای دنیای امروزی عرب افغانستانی از مشکلات را که ما تجربه کردیم در طول مقدر وقت، ما خواسته و نخواسته تمام از ما جای گرفتن در سرودهای ما و ما وارد سرودیم.
کیها در امیرشتهی که شما پیش بیرین مخصوصا در نویسندگی و شعر گفتار اینا شما را زیاد تشویق کردن و شما را به ایرا ترغیب کردن که شما ایرا را پیش ببرین؟
خوشبختانه در سالایی که ما دانشجو بودیم و درس میخوندیم انجمنای بسیار بسیار خوبی را ما داشتیم، انجمن نویسنده ها بود که در اصلش استاد واصف باختری بود، روانشان شاد باشه. و ما انجمن دوستداران مولانا را داشتیم، ما خود ما در دانشکده خود انجمن اخلاقی و فرهنگی داشتیم که استاد گلحمای که استاد گلحمد یما او را راه اندازی میکرد و در او تمام شاعران و نویسنده ها روزای سه‌شنبه یا ماهانه اگر مناسبتی می بود و نشست می داشتیم شرکت می کردن. کمو زمینه ها خودش بر ما را باز کرد و ما اوجه امرای یک تعداد شاعران و نویسنده ها آشنا شدم، خصوصا روان استاد ایدری وجودی شاد باد. ما روزای پنجشنبه می رفتیم در کتابخانه آمد، در دفتر مجله مثنوی خانی نشست مثنوی خانی می بود که او رو به ابتکار خود استاد ایدری وجودی رو انداخته شده بود، ما شرکت می کردیم. او محله بود که استاد از ما چیزی را که می سرودیم می شنید، تشویق ما می کرد و همه قسم کسی که مرا زیاد تشویق می کرد، زیاد همکاری می کرد، استاد محیب بارش بود که خود از او استاد ما بود در دانشکده و ما سرودای ما همیشه بر از او می بردم، می دید، تشویق می کرد و سرودای نخستین مرا اصلاح می کرد. دیگه ما انجمن هایی که داشتیم اونجا می رفتیم، چیز را که نوشته می کردیم می خواندیم، نقد می شد، خودش زمینه را برای رشد و پرورش ما مساعد می ساخت.
شوق شما بیشتر به سبک غزل و اشعار کلاسیک بود یا ای که اشعار نو هم در مابینش بود؟
ما اول که شروع کردم به غزل سرا بودم، زیادتر دوست داشتم که غزل بنویسم. غزل از قالبایی است که امیال و عاشقانه دوست داشتم، بسیار وقت چیزی که ما میخواییم بگویم در مقالب غزل رو مثلا، ولی ما تجربه در قسمت قالبای نوام دارم که اگر دفترهای مرکزی که خواندن یا میخوانن خودشون متوجه میشن که ما سرودای آزادم دارم، سرودای به وزن نیمایی، چارپاره و این هم دارم.
اگر سوال ذهنی نشوه، از اولین اشعارتان کدام چیز به یادتان است؟
اولین شعر ما بسیار بسیار مشکل است که ما فقط بسیار کوتاه در ذهن ما است، ما آغاز چه برتان میگم من تا فراموش کردیم راستش. دیشب که بر سکوت و سمنا رهی زدم، با آه و ناله های شرربار خیشتن، میخواستم ستاره شوم پاسبان ما، اشک شدم به دامن شبهای زندگی. این نخستین سروده ما بود.
برای نخستین بسیار زیاد یک فرد مزدار و شیرین است. یقیناً که وقتی که پخته‌تر شد و اینا ای هدیه هم کردم شیرین‌تر و جذاب‌تر شد نوشته هایتان. کتاب‌های غیر شیری هم دارین که نثر باشه؟
نثر چند تا قصه برای کودک‌ها که گفتیم چاپ شده، قصه های کودکانه است، دیگه کتاب ندارم.
این کتاب ها و این نوشته هایتان چه قسم به عرضه مردم میرسانین؟ آیا با فروش میرسه یا ای که از طریق آنلاین بر مردم میتن یا ای که خودتان کدام راه دیگه را پیش گرفتین؟
من دست کنم کتاب ما هیچ وقت به سادازی که من با فروش برسانم به میانگزه هیچ وقت کتاب های ما چاپ نکردم. کتاب های ما کتاب هم که چاپ شده خودم موتر گرفتم بودم به کتاب کنه ها توضیح کردم که دیگه اونا حتما دیگه فروختن هر کاری بکردن و بیشتر بر انجمن ها بردم، بر دوستا و آشنا ها که می فهمیدن در جایی که کسی بودن که می خواندن، بر دانشگاه، بر مکاتب، بر از اینا زیادتر خودم، چون من وقت رسانه کار میکردم، سفرهای ولایتی داشتیم، من همیشه کتاب را همراه خود می بردم و زیاد بیشتر برای دخترای دانش آموز توزیع میکردم.
هر کسی که مثل شما وارد زندگی کرده و با زندگیش با نشه و فراز همراه بوده حتما بعضی خاطرات جالب هم دارن که بعضی وقتا سرش فکر میکنن که ایره با مردم اگه شریک بسازن و بعضی وقتا کدام خاطرات حتی تلخی دارن که گفتنش میتونه برای دیگرها رهنما باشه و رهنمون باشه که اونا با این چیزا روبرو نشن. از این چیزا در زندگی شما بوده؟
فراز و فرود زندگی خودش با هزار ماجرا آدم همراه میسازه، با هزار قصه، با هزار خاطره. زندگی ما پر از خاطره بوده، پر از فراز و فرود. وقتایی که نو جنگای تنظیمی در کابل شروع شد ما بیجا شدیم و رفتیم شهر مزار شریف در ولایت بلخ، اونجا روزای بسیار تلخ بود که در اونجا ما راحت نبودیم. در اونجا هم همی جنگ ها ادامه داشت. من باید دارم که یکی از روزا ما دو فرزندم خورد بودن از دوش، یکیش دو ساله بود و یکیشم یک ساله. در آغوش ما و ما چنان از گیر راکت فرار میکردیم، ما تا فراموش کرده بودم که به پای بچه خوردم بوت و جراب کنم. یک وقت را متوجه شدم که بنده پای زی از سردی زمستان بود و چنان لای و لوش و چنان بارندگی که هیچ پرسان نکنین. یک وقت متوجه شدم که بنده پای زی از سردی زیاد کبود میزنه. ما او خاطره را هیچ نمیتونم فراموش کنم. از او خاطر چیزی که کلگی از او نفرت دارن، ما هم نفرت دارم، او جنگ است، بی‌سامانی است، بی‌سرنوشتی است. دیگه همیشه وقتی که یادم میاد اون خاطرات، تا هنوز که هنوز است، یک درد عجیب را در قلبم احساس میکنم.
از خاطرات حتما طرف دیگهش هم وجود داره، وقتی یک روز در زندگی میاد که انسان هنوز هم وقتی که همون لحظه یادشان میاد خرسندی برشان رخ میده. از این خاطرات تانم بگوی.
واضح است، من بیشترم گفتم خاطره آدم هر نوع خاطره و قصه میتشه بشه. خاطره خوب ما یه است، وقتی که ما شبه که نخستین فرزند ما به دنیا میامد، آرش سوگند، در اون شب ما دو شخصیت بسیار خوب مهمان داشتیم، روانشناس قهار آسی و دکتر سرسمی آمده ما مهمان داشتیم که من فراموش نمیکنم چقدر اونا لطف داشتن، با چقدر محبت آمده بودن و امو خاطرات را که ما با هم داشتیم. قهار آسی با اونمو کسی بود که سرشار از زندگی بود، سرشار از شعر بود. دیدار از او بر ما در محیط غربت بسیار زیاد غنیمت بود، بسیار زیاد غنیمت بود. ما هر وقت یادم میاد او شب، غیر از اینکه بر ما خاطری از اینکه بر نخستین بار مادر میشدم و فرزند را در آغوش میگرفتم بسیار شیرین است، یاد از او دوستای ما بسیار زیاد بر ما ارزش داره. دیگر باری که ما مثلا میرفتیم صاحب پیش از اینکه برنامه رو ما نشر کنیم یا بعد از اینکه نشر میکردیم، گاهی برنامه رو میوردیم، میشنیدیم نظریات مردم که در مورد برنامه ما چی میگن. وقتی که میرفتیم کودکا که میشنیدن در مورد برنامه برشان گپ میزدیم، صدای مرگ میشنیدن، ذوق زده میشدن، مثلا ما صدای از رادیو شنیدیم، چون من راوی قصه های کودکانه بودم. این برنامه بسیار زیاد خوشی میداد. فکر میکردم که کل دنیا رو من دارم، به خاطر هدفی که من داشتم که صدای به گوش طفلا برسد، طفلا بتونن از برنامه‌ای که ما داریم چیز یاد بگیریم. وقتی ما میدیدم که اونا قصه ها را یاد گرفتن، در زندگی من عملی خود از او استفاده میکنن، حتی بسیارشان قصه را قسم قصه میکنن که تمام اونا بسیار ما هیجانی میشیم که تمام قصه را یک طفل کودک بافزه میداشت. این لحظات بود که بر ما بسیار دوست داشتنی.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم خالد تحسین، نویسنده و ژورنالیست میشنوید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما گفتین که یک بار مهاجر شده بودین و بار دوم باز مهاجر شدیم. بار از مهاجرت اول، وقتی که اولین بار به افغانستان برگشتین، بعد از چند سال بود و چه احساسی به شما رخ داد وقتی که پایتان در خاک افغانستان گذاشته شد؟
فکر میکنم بعد از 5 یا 6 سال بعد ما دوباره به افغانستان آمدیم. آخر سال 2002 بود یا 2003 بود فکر میکنم. مثل هر کسی که خانه خود را ترک کرده باشه و بعد از یک مدت خانه بیاید و احساس هیجان و خوشی بچه دسته، اما احساس کل ما داشتیم، کل ما. بسیار خوش بودیم، بسیار خوش بودیم. وقتی که با همکارا میدیدیم، کلگی با یک شور و حال، با یک هوای دیگه کار میکردیم. دیگر یک اراسه که در اوجه در ملک بیگانه داشتیم که گاهی به خاطر ثبت برنامه ها میرفتیم، برنامه ها را که ثبت میکردیم یک دفعه، به این خاطر راحتی نمیکردیم، ولی در سرزمین خود ما مشکل ما نداشتیم. بسیار راحت با مردم راحت صحبت میکردیم، همه چیز خوب بود، همه چیز.
وقتی که باز دوباره مجبور شدین که با خانواده یا با اولادا و اینا افغانستان ترک کنین، در چه حالتی بود؟ چی کدام راه ها را طی کردین؟ چه مشکلات را دیدین تا به فرانسه خود رساندین؟
شب سال نو ما بود. شب سال نو چقدرم آرزو می داشته باشه که کنار خانواده خود باشه، سال نو با خانواده خود تجلیل بکنه. ولی ما متاسفانه 1 بجه شب بود که خانه را ترک کردیم. هیچ یادم نمیره که چشمای کلگی ما نمناک بود، خانه و کوچه و منزل و در و همسایه و همه ترک کردن بسیار دشوار بود. بعدش در هر قدمی که میرفتیم ترس عجیب را احساس میکردیم. وقتی که گروه طالبا مترسات میکردن، پرسان میکردن، بسیار میترسیدیم، بسیار زیاد، تا که بالاخره در اسلام آباد رسیدیم. مدت که اونجا بودیم مدت بود که با هزار پریشانی و با هزار دغدغه هم را بود دیگه. اما کسی مشکل است که کل افغانایی را تجربه کردن.
باز مستقیما به فرانسه تشریف آوردن یا ای که در را باز هم مثل دیگه مهاجرین وارد کدام کمپ در کدام کشور عربی و از اونجا انتقال داده شده؟
ما خوشبختانه از اسلام آباد مستقیم فرانسه آمدیم.
خب حالا در فرانسه چی برنامه ها دارین، چی کارهای را انجام میتین و چی کارهای روی دستتان است؟
فعلا تمام توجه من سر ازی است که من بتانم زبان دیگرم مشکل خدال بکنم. وقتی که در بیرون صحبت میکنم، وقتی که در آدم در کشور دیگر که زندگی میکنم، واضح است که باید با تمام گپا آشنا شوم. مشکلاتی که در رابطه به خانه میداشته باشد، در رابطه به آب و برق و همه مسائل زندگی، باید بتونی مشکلات حل بکنی. از خاطر تلاش دارم که زبان یاد بگیرم. و در غیر از اون من کار میکنم سر دفتر شیری خود که تقریبا دو سه دفتر سودایی مست مرتا بسیار بی نظم سر از او کار میکنم. و یک نوشته است، نصف است که خاطرات روزانه است، سر از او کار میکنم.
و آرزوهایی که دارین چی هست؟ برای افغانستان، برای خانمای افغانستان، برای اولادای افغانستان که شما برشان خانی ادبیات کودک ساختین.
آرزوی من چون مخدم یک مادر هستم، بلاخت یک انسان هستم، اما خوشی و اونمو زمینه های پرورش و آموزش که برای فرزند خود میخوایم، برای تمام فرزند هایی که در افغانستان هستن، برای زنم و برای زنم آرزو دارم. امیدوار هستم که خواب نمانم. سال هاست که ما در هوای آزادی خواستیم پرواز بکنیم، ولی متاسفانه پروال ما میشه بسته شده. دل مرزو زیر داره که یک روز شبه که اونو ما خواستم تمام فرزندای سرزمین ما بتونن در فضای باز، در فضای پر از زم پروازهای کودکانه خودش بکنن، بتونن به راحتی درس بکنن، تبعیض وجود نداشته باشه که ای دختر است، ای پسر است، ای باید مکتب بره، او باید مکتب نره. بتانند کودکا چی دختر و چی بچه بتانند درس بخوانند مطابق با ذوق خود، مطابق با انتخاب خود، مطابق با سلیقه خود را انتخاب بکنند.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان گرامی. شما از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت ما را با بانو خالد تحسین، نویسنده، ژورنالیست و رئیس خانه ادبیات کودک شنیدید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.